اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه فرهنگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری هم داریم. برنامه را با چند خبر مهم آغاز می کنیم. حکومت طالبان می گوید که کار ساخت یک راه مواصلاتی به هدف ارتباط مستقیم با چین در واخان بدخشان را آغاز کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این مطلب را دیروز سه شنبه در یک نشست خبری در قندهار بیان کرد. او گفت: ما راه را برای شما ایمار میکنیم و انشالله همه چیز از همین راه انتقال خواهد یافت. مسافرت به چین و یا تجارت به چین همه از همین را انجام خواهد شد و این را هرچی زودتر تکمیل میشود. افغانستان در ارتفاعات واخان 90 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد. حکومت طالبان جزئیات بیشتر در مورد ساخت این راه مواصلاتی ارائه نکرده است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید که بازماندگان زلزله مرگبار هرات در حال حاضر بیم دارند که ممکن در زمستان امسال از سردی و گرسنگی جانهایشان را از دست دهند. اداره انکشاف سازمان ملل متحد این مطلب را در گزارش درباره زلزله زده های هرات بیان کرد که دیروز سه شنبه در شبکه X تویتر سابق خود منتشر کرده است. به گفته این اداره، برای رسیدگی به این زلزله زده ها بودجه 25 میلیون دلاری درخواست کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان برنده سلسله بازی های 20 اووره در برابر تیم ملی کرکت امارات متحده عربی شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی سه بازی 20 اووره را در شارجه انجام دادند که آخرین بازی آن دیشب به نفع افغانستان پایان یافت. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، پس از پایان بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
بردی سیریز در این سال جدید یک آغاز خوب بود. ما توقع داریم که در آینده هم ما با هندوستان و سریلانکا سیریز ها داریم و در این سال 2024 ما جام جهانی 2024 هم داریم دیگه. توقع است که تیم ملی با این قسم بردها و با مورال بلند برن بخیر جام جهانی و در اونجا هم بردا خوب مسابقات را ببره.
پس از این سلسله بازی ها تیم ملی افغانستان قرار است به هند سفر کند تا سلسله سه بازی 20 اووره را در 11 جنوری آغاز نماید. ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، دیروز سه شنبه در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، متحد شد که کشورش همچنان در کنار اوکراین ایستاده است. یک تن از سخنگویان حکومت بریتانیا گفت که آقای سوناک در این مکالمه تلفنی تلاش های بریتانیا برای ارائه حمایت نظامی و دیپلماتیک به اوکراین را تکرار کرد. این در حال است که مسکو حملات هوایی خود به اوکراین را تشدید بخشیده است. و شهر بیروت، پایتخت لبنان، شام گذشته شاهد یک حمله تیاره بدون سرنشین بود که در نتیجه آن ساله آرواری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با چندین تن کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 9 ماه گذشته شاهد برگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران بوده است. پاکستان در 3 ماه گذشته نزدیک به 500,000 مهاجر افغان بدون اسناد قانونی را به گونه جبری از خاکش اخراج کرده است. از سوی دیگر ایران هم در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را به زور رد و مرز کرده است. مهاجرانی که از این دو کشور برگشتن از وضعیت رقتبارشان شکایت دارند. فرشته نگاه در گزارش جزئیات دارد.
با فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان، موج برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران هم شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، هزارها تن از این دو کشور همسایه به گونه جبری به افغانستان برگشتانده شدند. نهاد پژوهشی به نام The Blue Truth که عمدتاً مسائل پاکستان و منطقه را بررسی می کند، روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که از اول نوامبر 2023 الی اول جنوری 2024 بیش از 456 هزار مهاجر افغان که بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کردند به گونه جبری به افغانستان برگشتند. از سوی هم اداره مهاجرت ملل متحد یا IOM در یک گزارش خود گفته است که نزدیک به 384 هزار مهاجر افغان از 15 سپتامبر تا 23 دسامبر از پاکستان برگشتند، که در این میان 311 هزاران از گذرگاه تورخم و متباقی از گذرگاه سپین بولدک وارد خاک افغانستان شدند. حکومت موقت پاکستان پس از اول نوامبر 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی در آن کشور را آغاز کرد و گفت که حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان که بدون داشتن اسناد قانونی اقامت در مناطق مختلف این کشور بوده باش دارند از پاکستان اخراج خواهند شد. در میان اخراج شده های جبری کسان هم شاملند که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به پاکستان پناه برده بودند و برخی آنها منتظر پذیرفته شدن در کشورهای سومی از جمله ایالات متحده آمریکا بودند. هزارها مهاجر بدون اسناد در این 3 ماه گذشته در حال از پاکستان به افغانستان به گونه جبری برگشتند که افغانستان در انتظار یک زمستان سخت بود. برنامه جهانی غذا روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که هنوز هم روند اخراج خانواده های افغان به گونه جبری از پاکستان ادامه دارد. این سازمان افزوده که این مهاجرین با دست خالی برمیگردند و تا جای برای رفتن هم ندارند. محمد الله یک تن از مهاجرین افغان که در ماه دسامبر از پاکستان به گونه جبری برگشت داده شد، اظهارات برنامه جهانی غذا را تایید میکند و میگوید
با زمستان شدید مواجه هستیم. در خانه گاز و چوب برای سوختاندن و گرم شدن نداریم. گاز و چوب بسیار قیمت است و در این بخش نه کسی با ما کمک کرده و نه کسی با ما توجه کرده است.
پاکستان تنها کشور همسایه افغانستان نیست که مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت را از کشورش خارج کرده. ایران هم اخیراً به اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیده است. رسانه های ایرانی از جمله تهران تایمز روز گذشته خبر داد که در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. در این خبر به نقل سردار مجید شجاع، قمندان مرزی ولایت خراسان رضوی ایران آمده که این مهاجرین از سر تا سر این کشور جمع‌آوری شده و از مرز دوغرون واقع در ولایت خراسان رضوی به افغانستان انتقال داده شدند. شمار از مهاجرین افغان که از ایران به افغانستان به گونه جبری برگشتند میگویند که در وضعیت رقتبار به سر میبرند. اسیب‌الله الکوزه یکی از آنهاست.
فعلا که افغانستان برگشتیم، کار از زندگی نان همش یک چالش بسیار سخت است و فعلا در زمستان در شرایط کاری پیدا کردن نان و یا هم کار در هر عرصه بسیار سخت است و هیچ کس هم کسی را کمک نمیکنه. خیلی مردم با این چیزا دست و پنجه نرم میکنن.
تهران تایمز نوشته که ایران در حال حاضر میزبان 800 هزار مهاجر افغان دارای اسناد قانونی اقامت و حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی اقامت است. اخراج پناهجویان افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان عکس العمل های را هم در پی داشته. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هفته گذشته گفت که کشورها باید با مهاجرین افغان مطابق موازین بین المللی رفتار کنند. حکومت طالبان و برنامه جهانی غذا از کمک رسانی به مهاجرین برگشت داده شده خبر دادند، اما شمار از این مهاجرین شکایت میکنند که کمک ها به نیازمندان اصلی نرسیده و یا هم اصلا بسنده نیستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سالی ارواری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در یک حمله تیاره بدون سرنشین در امه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
خبرگزاری رسمی لبنان روز گذشته خبر داد که یک تیاره بدون سرنشین اسرائیل به دفتر گروه افراطی حماس در حومه جنوبی شهر بیروت حمله کرده است. بر اساس خبرگزاری این تیاره بدون سرنشین یک دفتر مربوط به حماس را در منطقه المشرفیه هدف قرار داد که در نتیجه آن 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در جمع کشته شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در ویدیوهای نشر شده پس از این حمله دیده می‌شود که یک ساختمان آسیب دیده است و سر و صدای مردم و پلیس هم است. دو تن از باشنده های بیروت و شاهدان عینی این رویداد با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتگو کردند. عباس غنان یکی از آنها میگوید:
ما شنیدیم این یک طیاره نظامی نبود، بلکه یک طیاره بدون سرنشین بود و صدای آهسته داشت.
هادی العلی یک تن از شاهدان عینی دیگر میگوید:
یک تیاره بدون سرنشین بود که دو راکت فایر کرد، سپس یک انفجار رخ داد.
اندکی پس از وقوع حمله گروه افراطی حماس تایید کرد که صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی این گروه هم را با دو فرمانده ارشد لوای نظامیان موسوم به عزیزالدین قسام در این حمله کشته شدند. گروه افراطی حماس گفته که کشته شدن معاون دفتر سیاسی این گروه به گفته آنها مقاومتشان را پایان نخواهد داد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که الاحروری قرار بود فردا با حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله دیدار کند. بر اساس گزارش‌ها الاحروری یکی از اعضای ارشد و مهم نظامی و سیاسی گروه افراطی حماس بود که نقش عمده در تأسیس لوای عزیزالدین قسام شاخه نظامی حماس داشت. آن منطقه شهر بیروت که نمله در آن رخ داده مقر گروه حزب الله لبنان خوانده می شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان وقوع حمله را محکوم کرده و آن را جنایت جدید اسرائیل خوانده است. از سوی دیگر مارک ریگوف مشاور صدر اعظم اسرائیل به تلویزیون MSNBC گفت که کشورش مسئولیت این حمله را به عهده نمی گیرد، اما به گفته او هر کسی که این حمله را انجام داده باید روشن باشد که این حمله بر حکومت لبنان نیست. گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ به این حمله اسرائیل عملات گسترده ای را به نوار غزه آغاز کرد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس دیروز اعلام کرد که از 7 اکتبر تا حال بیش از 22 هزار نفر در عملات اسرائیل کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی تقدیمتان می گردد. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که تنتان سالم و فکرتان آرام باشد و روزهای سرد زمستان را به خوشی سپری کنید. اینک با شماره دیگری از مجله فرهنگی آزادی مهمان شما هستیم. آنچرا که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هم: گپ و گفتی پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد و پارچه شعری در مورد این شب.
در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و با یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری به طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند.
معلومات پیرامون روز کریسمس یا تولد عیسی مسیح. چند جالب از رسانه ها رو نیز برایتان تهیه کرده ایم. نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهای انجام داد؟